بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مسألتون لو با من له نصف الدار نصف ملک الدار فإن علم انه اراد نصفه او نصف الغير عمل به و الا فإن علم انه لم يقصد بقوله بعتك نصف الدار الا مفهوم هذا اللفظ ففيه احتمالا. ما دوستان بزرگوار تا به حال در بحث بیع فضولی بحثمون در مورد این بود که یک کسی بیع فضولی رو انجام میده و برای خودش محرز است که بیع فضولی است، یعنی مال غیر رو فروخته، اما یه جاهایی یه اتفاقی میفته، یه شرایطی پیش میاد که آدم خودش هم متوجه نمیشه که مال غیر رو فروخته یا مال خودش، یعنی شک و شبهه پیش میاد که آیا این بیع مال غیر است که بشود بیع فضولی. بعد بگیم احکام بیع فضولی برش باره یا نه بیع فضولی نه، مال خودش رو فروخته و وقتی مال خودش رو فروخته دیگه بیع فضولی محسوب نمیشود. حالا اون شرایط چجوری پیش میاد؟ ایشون با یه مثال شروع کرده، همین مورد شک رو برده روی مثالی و بر اساس این مثال بحثش رو ادامه داده. ببینید فرض بکنید یه خونه شراکتی بین من و شما، سه دنگ خونه مال منه، سه دنگ مال شماست، نصف خونه به نحو مشاع مال منه، نصف خونه به نحو مشاع مال شماست. بعد من میام میگم چی؟ به مشتری سهم عرض کنم سه دنگ رو میخوام بفروشم، بهش میگم آقا بعتو که نصفت دار، نصف این خونه رو بهت فروختم. یه وقت هست من بایه وقتی به مشتری گفتم بعتو که نصفت دار، اراده کردم نصفه خودم رو. خب اینجا که روشنه، بیع میشه بیع غیر فضولی، بیع مال نفس، هیچ مشکلی هم نداره، فقط نهایتاً برای طرف مقابل شریک حق شفعه عرض کنم ثابت میشه که حق شفعهشو میخواد اعمال میکنه میخواد نمیکنه، کار به حق شفعه الان ما نداره. بیع میشه بیع مال نفس. یا نه من بایع وقتی گفتم بیع تو که نصفت دار، نصفه خودم رو نمیخواستم بفروشم، نصفه شما رو میخواستم بفروشم، سهم شما رو میخواستم بفروشم. اینجا هم که روشنه که بیع فضولیه. اما اگر من گفتم بیع تو که نصفت دار، غافل شدم از این که این نصفت دار رو اراده کنم که نصف نصف خودم یا نصف شما. فرض بکنید من هی تو دو به شک بودم، نمیدونستم سهم خودم رو بفروشم نفروشم، با اوضاع اقتصادی امروز کار دیگه میتونم باش بکنم نمیتونم بکنم، هی داشتم فکر میکردم تو بازار رکود مسکن یه بار که یه مشتری پیش اومد، منم هول کردم گفتم بیع تو که نسبت دار، همونجا از من میپرسیدن که آقا این نسبت دار نصف خودت بود یا نصف رفیقت، میگم نمیدونم، اصلا فکرشو نکرده بودم. با این فرض که این آقای بایه اراده نصف خودش یا اراده نصف رفیقش رو نکرده، فقط مفهوم خود نسبت دار رو اراده کرده، نصف خونه رو فروخته، اما این نصف نصف خودشه یا نصف اون یکی، اون موقع قصدش نکرده بود. دیدید یه وقتایی مثلا نماز ظهر رو میخونید، بعد یه مسئله براتون پیش میاد، هی شک میکنید نماز ظهر رو دوباره بخونید یا نه، احتیاطاً دوباره بخونیدش یا نه، بعد شروع میکنید یه نماز چهار رکعتی، یه بار که وسط هم میگید من چیکار کردم؟ این نماز که الان دارم میخونم همون ظهر رو دوباره خوندم احتیاطاً یا نه نیت اصل کردم؟ خودت هم نمیدونی چه نیتی کردی، اصلا چه بسا غافل شدی از نیت کردن. اینجا یه چیز شبیه اونه. خب حالا تو این فرض که طرف گفته بعتو که نسبت دار، فقط مفهوم نسبت دار، مفهوم لفظ نسبت دار رو اراده کرده بدون این که متوجه باشد که مال خودشو فروخته، سهم خودشو فروخته یا رفیقش، اینجا چی میشه؟ ما اینو بیع فضولی حسابش کنیم، بگیم آقا بیع فضولی است، یا نه بگیم بیع مال خودش، بیع نفس است، یا نه بگیم این بیع هم سهم از سهم خودش هم از سهم شریکش، یعنی نصف مبیع مال خودشه، نصف مبیع هم مال، چون نصف دار یعنی سه دونگ دیگه، سه دونگشو فروخته به مشتری، از این سه دونگ یک و نیم دونگش از خودش، یک و نیم دونگش هم از شریکش، اینو فروخته به آقای عرض کنم مشتری. مرحوم شیخ، اجازه بدید آقا بحث به یه جایی برسه، مرحوم شیخ دوستان میفرماید اینجا دو تا احتمال وجود داره، نه سه تا. این نه سه تا رو من عرض میکنم ها، حالا میگم چرا میگم نه سه تا. اون دو احتمالی که ایشون میده چیه؟ میگه احتمال داره ما بگیم آقا این نسبت دار یعنی نسبه خودش، احتمال داره بگیم این نسبه دار یعنی نسبه خودش، احتمالم داره بگیم این نسبه دار یعنی نسب به نحو اشاعه و مشترک بین دو مالک، اون دو تا مالک منم و شمایی. یعنی چی؟ یعنی سه دونگی که فروخته به مشتری، یک و نیم دونگش از من، یک و نیم دونگش هم از شما، اینو فروختیم به آقای مشتری. این دو احتمال وجود داره. آقا احتمال سومی که ایشون مطرح نکرده چیه؟ احتمال سوم این است که بگیم آقا این بیع فضولی است، یعنی من کل نصفی که فروختم سهم شما بوده که فروختمش. ایشون میگه این احتمال سوم مطرح نیست، یعنی ما احتمال نمیدیم که این حمله بر این مورد بشه، حمله بر مال مالک بشه، اون شریک بشه، چون وجهی نداره. به چه دلیل ما بخوایم حملش کنیم بر اون؟ اراده کرده بود کار نداشتیم، چون اراده کرده بود که گفتیم هر طور اراده کرده همون ثابت میشه. پس ببینید، یا حمل میشود بر نصف خودش، یا حمل میشود بر اشاعه و اشتراک. دوستان بزرگوار، از الان بتون عرض کنم مراد ما از اشاعه و اشتراک چیه؟ هی میخوام تکرارش کنیم. یعنی هر کدوم یک و نیم دونگو فروختیم انگار، که این سه دونگ مبیع بین من و شما به نحو شراکتی باشه، یک سه دونگو دادیم انگار نهایتا شش دونگ خونه سه دونگش میشه مال مشتری، یک و نیم دونگش میمونه برای من، یک و نیم دونگش هم میمونه برای شریک من، که بعد اون پولی هم که از مشتری میگیریم بین من و شریکم باید نصف بشه دیگه. این میشه اشاعه و اشتراک. خب حالا یه سوال، آقای شیخ انصاری از کجا شما این حرفو میزنید؟ به چه جهت دو احتمال دادید؟ این دو احتمال از کجا نشأت گرفت؟ مرحوم شیخ انصاری میگه منشأ این دو احتمال میدونید چیه؟ از طرفی خود کلمه نصف بدون توجه به هیچ چیز دیگه، وقتی شما میگید نصف خونه، نصف ماشین، نصف موبایل، نصف ساعت، وقتی نصف میگید، نصف ظاهرش نصف مشاع است، و نصف مشاع نصف خاص من نیست، نصف خاص شما نیست، نصف مشاع یعنی همون اشاعه و اشتراک. پس ببینید یه طرف است که یک زاویه نگاه این است که من بگم کلمه نصف در بعتو که نسبت دار به خودی خود یه ظهوری داره، اون ظهور نصف چیه دوستان؟ اشاعه است، اشتراکه، و لذا بگیم اون احتمال دوم مطرحه که ما حملش کنیم بر اشاعه و اشتراک بر اساس ظهور لفظ مثلا کلمه نصف. اما از طرفی درست خود کلمه نصف به ما هوبه هوبه، یعنی خودش باشه و خودش بدون هیچ قرینه دیگری، نصف ظاهرش اشاعه و اشتراک. اما از اون طرف این ظهور دوتا معارض داره که این دوتا معارض دوستان هر جفتش موافق با اون احتمال اوله. یعنی چه موافق با اون احتمال اوله؟ یعنی موافق با این است که ما حرف این آقا رو حمل کنیم بر نصفه خاص خودش. حالا اون دوتا معارض چیه؟ ببینید آقا کلمه نسبت دار تو چه مقامی استعمال شده؟ خوب عرضم رو دقت کنید. تو چه مقامی استعمال شده؟ تو مقام بی. یعنی من نسبت دار رو خودشو به تنهایی که نگفتم. گفتم چی؟ گفتم به تو که نسبت دار. یعنی یه به تو که کنارش آوردم. خب کسی که میگه به تو که نسبت دار، به قرینه به تو که نسبت دار، ظاهرش این است که نسبه خودشو داره میگه، چون در مقام تصرف داره میگه. طبیعتاً کسی که تصرف میکنه تو یک مالی، تو مال قاضی اولیه، ظاهر اولیه، تو مال خودش داره تصرف میکنه. تو مقام تصرف شما باید نصف رو حمله بر نصف مختص خودش بکنید. و این بیان با اون بیان اولی که گفتیم نصف ظهور در اشاعه داره چی داره؟ تعارض داره. این یک معارض که اگر این معارض رو پذیرفتیم باید چیکار کنیم؟ حملش کنیم بر نصفه خودش. یه معارض دومی هم وجود داره و اون معارض دوم دوستان ظهور فعل به اتوکه است. دوستان در جمله به اتوکه نسبت دار، ظاهر بیع اصالیس یا بیع نیابی یا بیع وکالتی یا بیع ولایتی کدوم، یا بیع فضولی، ظاهر اولیه بیع برای خودمه، بیع اصالیس. کار به کلمه نسبت دارم نداریم ها، ببینید میخوام جلاش کنیم از این. یعنی وقتی من میگم بیع تو که، ظاهرش این است که بیع رو برای خودم دارم انجام میدم، نه برای یکی دیگه، نه به وکالت از یکی دیگه، نه ولایتن از یکی دیگه، ظاهرش این است که بیع رو برای خودم انجام میدم. این هم معارض با اون ظهور اولیه است. ببینید آقا سه تا ظهور ایجاد کردیم ها. یک ظهور، ظهور خود کلمه نصف است بدون توجه به به تو که. وقتی میگیم نصف، نصف یعنی نصف مشاع، این ظاهر اولیه نصف بدون توجه به هیچی، که اگر این ظهور رو پذیرفتیم باید اون نسبت دار رو در عبارت آقای بایع حمل کنیم بر نصف مشاع، حمل کنیم بر اشتراک. اما گفتیم این ظهور دوتا معارض داره. اون دوتا معارض چیه؟ یک، ظهور نسبت دار در کنار به اتوکه. در کنار به اتوکه یعنی چی؟ یعنی به قرینه به اتوکه. تو مقام تصرف، تو مقام تصرف این کلمه نسب وقتی کنارش به اتوکه قرار میگیره، ظاهرش نسب خودش. از طرفی خود به اتوکه هم ظهور در بیع اصالی دارد، بیع برای خودش دارد، نه بیع فضولتن عن الغیر. که این دوتا معارض در واقع اون احتمال اول رو که ما بگیم این بی تمامش مال خودشه، اونو تقویتش میکنه. به واسطه وجود این دوتا ظهور، دو دسته در واقع ظهورها، که یه ظهور اولیه داشتیم بعد دوتا معارض داشت، به جهت وجود این دو دسته از ظهوری که عرض کردیم، ایشون میفرماد این دو احتمال مطرح شده. پس در واقع اون دو احتمالی که ما مطرح کردیم منشأش چیه؟ منشأش همیناست، همین تعارضه، که ما از یک طرف اون ظهور رو داریم، از یک طرف این ظهور دیگر رو داریم، و لذا دوستان اون احتمال سوم رو نپذیرفتیم. چرا؟ چون احتمال سوم منشأی ندارد. چرا ما حملش کنیم بر این که این بیت کلش مال غیره؟ این که اراده نکرده، که وجهی هم نداره که ما حملش کنیم بر، عرض کنم، اون سهم کامل آقای شریک. سه تا ظهور شد، اما دو تاش یه طرف بود که معارض بود با اون ظهور اولی. حالا رو عبارت اینا روشن میشه، خیلی عجله نکنید. خب دوستان بزرگوار، این تا اینجا. بعد از این جناب شیخ انصاری میره سراغ یک مثالی که این مثال رو بعضیا خواستن بگن مثل ما نحنفیه. اجازه بدید این مقدار عبارت رو بخونم، میترسم عبارت خیلی زیاد بشه. آروم آروم بریم جلو. مسئله‌تو لو باع من له نصف الدار نصف ملک الدار، اگر بفروشد کسی که برای اوست نصف خانه. یعنی منی که نصف خونه رو دارم، نصفش مال منه، نصف مشاع. دوستان این نصف که میگیم نصف مشاع ها، از اول حواستون باشه، مراد نصف معین نیست. نصف مشاعش مال منه، نصف مشاعش هم مال شماست. حالا من که نصف دار مال منه ها، فروختم نصف ملک دار را، نصف دار رو فروختم. خب اینجا دو صورت داره. فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ نِصْفَهُ أَوْ نِصْفَ الْغَيْرِ عُمِلَ بِهِ. اگر میدونیم آقای بایه اراده کرده است نصفه خودش رو یا نصفه شریکش رو، خب اینجا که عمل میشه به همین چیزی که اراده کرده. دوستان عمل میشه به همین چیزی که اراده کرده یعنی چی؟ یعنی اگه نصفه خودش باشه میشه به یه غیر فضولی، اگر نصفه اون آقا باشه میشه به یه فضولی، احکام خودش هم بار میشه، اینجا مشکلی نداریم. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی و الم یعلم انه مازا اراد، اگه نمیدونیم این آقا چی اراده کرده. فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصُدْ بِقَوْلِهِ بِئْتُكَ نِسْبَتْ دَارْ إِلَّا مَفْهُومَ هَذَا اللَّفْظِ. اینجا اگر میدانیم این آقا هیچ قصدی نکرده وقتی گفت بِئْتُكَ نِسْبَتْ دَارْ مگر مفهوم این لفظ رو، دوستان قصد نکرده مگر مفهوم این لفظ رو، یعنی وقتی گفت بِئْتُكَ نِسْبَتْ دَارْ ها فقط مفهوم نسبت دار رو اراده کرد بدون اینکه اراده کرده باشد نصف خودش یا نصف غیر را. اینا غافل بود از این قضیه، فقط گفته نسبت دار. از خودشم که میپرسیم آقا چی اراده کردی؟ نصفه خودت، نصفه اون یکی، نصفه مشترک، هیچی نمیگه، میگه نمیدونم. اگر این طور شد ففیه احتمالان، اینجا درش دو تا احتمال وجود داره. یک، حمله الان نصفه المملوک له، ممکنه حمل بکنیم بر نصفه خودش که مملوک خودشه. دو، احتمال دوم، و حمله علی نصف المشاء بینه و بین الاجنبی. دوستان این حمله علی نصف المشاء بینه و بین الاجنبی یعنی چی؟ یعنی سه دونگی که فروخته یک و نیمش مال خودش بوده، یک و نیم دونگش، یک و نیم دونگش هم مال شریکش، یعنی از نصف سهم هر کدام گذاشته کنار هم فروخته به این آقا، درست به نحو مشاء، که نهایتاً یک و نیم دنگش میمونه برای من، یک و نیم دنگ برای شما، سه دنگم برای این، معناش اینه ها. خب حالا این دوتا احتمالی که شما دادید منشأش چیه؟ عرض کردم دوستان اون احتمال سوم اینجا منتفی است. احتمال سوم اینه که ما بگیم کل این سه دنگ مال شریک باشه، بخوایم حملش کنیم بر این که کلش مال شریک باشه، این منتفی است احتمالشون، منشأ نداره. و منشأ الاحتمالین، منشأ این دو احتمال، اما دقت کنید عبارت رو، اما تعارض و ظاهر نصف. دوستان این ظاهر نصف چیه که میگه این ظاهر نصف معارضه؟ حالا معارضه با چیه میگیم؟ این ظاهر نصف میدونی چیه؟ بین دو خط تیره براتون توضیح داده، این همون ظهور اولیه نصف است در نصف مشاع و مشترک. میگه اعنی الحصه المشاع فی مجموع النصفین، یعنی حصه مشاع در مجموع نصف من و نصف شما که همون یکونیم یکونیم دونگ بشه. یعنی نصف وقتی شما میگید ظاهرش نصف چیه؟ مشاعه، یعنی هم از بخشی از سهم من هم از بخشی از سهم شما. این ظهور اولیه خود کلمه نصف است، دقت کنید ظهور اولیه خود کلمه نصف بدون توجه به قرائن دیگر، بدون توجه به بعت و کر، خود نصف ظاهرش بینه. خب حالا این ظهوری که کلمه نصف دارد معارض است با چی؟ اما تعارض و ظاهر نصف مع، این تعارض داره با یکی از دو چیز، این مع قید اون تعارض است، تعارض داره مع ظهور انصرافهی، دو سطر بعد آخر سطر، او مع بگید ظهور انشاء البیت، یعنی این ظهور اولیه با دو تا ظهور دیگه تعارض داره. ظهور دیگه‌ای که ما میگیم تعارض داره باش چیه؟ یک، مع ظهور انصراف نصف فی مثل المقام من مقامات تصرف الی نصفه المختص، الی نصفه المختص، دوستان جار و مجرور متعلق به بگید انصراف، یعنی ظهور دارد انصراف نصف به چیز انصراف داره، ظاهر است انصراف نصف به نصف مختص خودش، یعنی کلمه نصف انصراف داره به نصف مختص خودش، اما کجا انصراف داره؟ به قرینه. قرینه چیه؟ میگه فی مثل المقام من مقامات تصرف، یعنی چون بحث ما و عبارتی که بایعتون عبارت از کلمه نصف استفاده کرده، مقام مقام چی بوده؟ تصرف در مال بوده، چون بعت و کرد کنارش قرار گرفت. من نگفتم که نصف مساحت این خونه 200 متره که شما بگید مقام تصرف نبود. آخه یه وقت هست ببینید، یه وقت هست جمله‌ای که من به شما میگم اینه، میگم نصف این خونه 200 متره. تو این جمله مقام تصرف هست یا مقام تصرف نیست؟ من که نمیخواستم تصرف. این نصف معناش این نیست که نصف من 200 متره، نصف من 200 متره، نصف شما هم 200 متره، فرق نمیکنه که مقام تصرف نیست. اما وقتی میگم به تو که نسبت دار به قرینه به تو که، بگو این نصف ظاهرش نصف خودمه، چون کسی که میخواد تصرف بکنه ظاهر این است که توی مال خودش تصرف میکنه، ولذا میگه ظهور دارد انصراف نصف در مثل مقام از مقامات تصرف به نصف مختص. و الم یکن له هاز الظهور فی غیر المقام، گرچه در غیر این مقام یه همچی ظهوری رو کلمه نصف، مثل عرض کردم مثالی که زدم، مثل این که شما بگید نصف این خونه 200 متره، اینجا چون مقام تصرف نیست همچی ظهوری هم وجود نداره. و لذا یهمل الاقرار علی الاشاء کما سیجی، و به همین دلیل این لذا دوستان یعنی چون برای نصف ظهور در نصف مختص در غیر مقام نیست، لذا یعنی چون برای نصف ظهور در نصف مختص در غیر این مقام نیست. آخه ما همین آخر کاری گفتیم در غیر این مقام این ظهور وجود نداره دیگه، چون این ظهور وجود نداره در غیر این مقام یهمل الاقرار علی الاشاعه کما سیجی. اگر کسی تو مقام اقرار از کلمه نصف استفاده کرد، این مقام تصرف نیست. مثلا چی گفت؟ مثلا فرض کنید یه کسی اومد جلو قاضی گفت نصف حاضر دار لزیده. از شما سوال میکنم این نصف حاضر دار لزیدن یعنی نصف مال من مال اینه؟ نه، نصف خونه، نصف مشاعش. چرا حمله بر اشاعه کردیم، حمله بر نصف مختص نکردیم؟ به خاطر که مقام تصرف نبود. من نمیخواستم بفروشم که، نمیخواستم تصرف، فقط خواستم اقرار کنم. این اقرار معناش این است که نصف مشاع این خونه مال این آقاست، اون نصفه دیگرش مال کیه؟ من ممکنه بگم اون نصفه دیگرش مال خود منه، نسبت به اون نصفش اقرار کردم که اون نصف مال این آقاست، نه معناش این است که نصف مختص من مال اون آقاست. خب این یک ظهور که با اون ظهور اولیه معارض است و مخالفه. او مع ظهور انشاء البيع في البيع لنفسه، دوستان این او مع عطف به اون مع ظهور انصرافه هست، مع ظهور انشاء البيع في البيع لنفسه، یعنی اینجا دیگه ایشون نمیره سراغ ظهور کلمه بگو نصف، میره سراغ ظهور فعل بعت و کرد. میگه بی، وقتی کسی میگه بعت و کرد ظاهرش این است که این بی برای خودشه، نه بی وکالی ولایی فضولی، ظاهرش این است که بی مال خودشه. او مع ظهور انشاء البيع في البيع لنفسه، خب لان بی امال الغير لابد فيه، یکی از سه چیز. ببینید آقا یه لحظه حواست به من باشه، ما تو این ظهور معارض دوم که گفتیم ظاهر بی تو که این است که بی مال خودشه نه بی فضولی، میدونید چرا این حرف رو زدیم؟ آقایونه که کفایه رو خوندن اون مباحث الفاظ رو اینا میدونن، جاهای دیگه هم گفتن تو اصول فقه هم اشاره شده. ببینید ما وقتی شک میکنیم بین دو چیز، باید ببینیم کدوم یکی معونه زائد میخواد. مثلا اگر شارع مقدس گفت آقا یجب هذا الامر علیک، یجب علیک هذا الامر، این بر تو واجبه، اگه شما شک کرده که این وجوب کفایی است یا وجوب عینی، حمله بر وجوب بگو عینی میکنی. چرا حمله بر وجوب عینی میکنی؟ چون کفایی معونه زائد میخواد، یعنی شارع مقدس اگر بخواد وجوب رو وجوب کفایی قرار بده میگه، حالا که نگفته معلوم میشه وجوب عینی مورد نظرشه. چرا؟ چون معونه زائد میخواد. در ما نحن فی، کسی که میگه بعت و که، اگر مرادش از بعت و که بیع فضولی باشه، اون بیع فضولی معونه زائد میخواد، و الا معونه زائد نباشد بیع یعنی بیع برای خودش. این همینه، این عبارت همینه. حالا چرا دوستان میگه معونه زائد میخواد بیع فضولی؟ میگه چون اگر من بخوام بیع فضولی انجام بدم یا باید قصد غیر بکنم، مثل این که من میام خونه شما رو میفروشم برای خودت، چون میدونستم میخواید بفروشی، الان مثلا کربلا داری زیارت میکنه، اومدم خونه رو فروختم برای خودت. اینجا قصد کیو کردم تو بی؟ قصد شما رو کردم، قصد غیر کردم. یا اینکه نه، من خیال میکردم این خونه مال خود منه، به خیال و اعتقاد این که خونه مال منه فروختمش، بعد معلوم شد نه بابا این خونه مال شما بوده. اینجا میتونه فضولی باشه، اشکال نداره. چون چرا؟ چون من اعتقادم این بود که مال خودمه و نیت خودم رو کردم، بعد معلوم شد مال یکی دیگه است، برای اون واقع میشه. سابقا گفتیم اگر اجازه بده مانعی نداره. یا هیچ کدوم از این دوتا نیست، نه من اعتقاد واقعی دارم که مال خودمه، نه نیت غیر کردم، اما بنا بر تملک گذاشتم. مثل کی؟ مثل قاصد. قاصد که از دیوار خونه مردم بالا میره مال قصد میکنه، میره میفروشه، وقتی بهش میگن آقا تو برای غیر میفروشی، میگه نه من برای غیر نمیفروشم. میگه واقعا اعتقادت اینه که مال خودته؟ میگه اگر خدا پیغمبری باشه نه مال من نیست. میگم خب پس چرا میفروشی؟ میگه زحمت کشیدم از دیوار مردم رفتم بالا، کلی زحمت کشیدم اینو مارو برده، این شده مال خودم، شده مال خودم به حساب خودش دارم. اگه بنا بر تملک گذاشته، اما واقعا هم اعتقاد نداره مال خودشه، خدا پیغمبری میگه مال یکی دیگه است. خب این بنا بر تملک، اینجا هم سابقا میگفتیم چیه؟ میگفتیم فضولیه. و حالی که در ما نهلوفی هیچ کدوم از این ستا، چرا؟ چون ما فرض کردیم این آقا گفته به تو که نسبت دار، فقط مفهوم نسبت دار رو اراده کرده، هیچ چی دیگه اراده نکرده. بناش هم این نیست که تملک بکنه نصف اون رفیقش رو، مثل قاصد. اعتقاد به ملکیت اون نصف رفیقش هم نداره، هیچ کدوم از اینا نیست. ولذا ببینید میگه چرا ما میگیم ظهور دارد انشاء بی در بیع لنفسه؟ میگه لأن بیع مال الغیر لابد فیه، اگر بخواد بیع مال غیر باشد چاره ای نیست درش، اما من نیت الغیر، یا باید این از اولی که بیع رو انجام میداد قصد اون غیر رو بکنه، او بله آره دیگه، اینا میشه معونه زائده که میگیم وجود نداره در ما نحنفی، او اعتقاد کون المال لنفسه، یا نه خیالش این باشه که مال مال خودشه، اعتقادش این باشه مال خودشه، بعد معلوم میشه نه مال خودش نیست. یعنی خیال باطل کرده، تصور کرده مال خودش فروخته. و اما من بنائهی علی تملکهی للمال عدوانن کما فی بیع القصد. و شما میدونید والکلو، یعنی هر سه مورد خلاف المفروض هنا، در ما نحنفی هیچ کدوم از اینا نیست. پس بیع رو شما نمیتونی حمل کنی بر این که این بیع مال غیر است، و لذا بیع میشه بیع مال خود این آقا. این دوستان تا اینجا. اون نکته درس اخلاق مال استاد اخلاق، گرچه اینا میدونم بهانه نیستا، عرض کنم محضرتون من خیلی عادت ندارم بدون آمادگی حرف بزنم،
امروز
بداهتم میگم عرض کنم خدمت شما، بذارید حالا به مناسبت دعای فجر یه نکته بهتون عرض کنم. مخاطره من ندارم. یه روز یکی از رفقا بعد از درس گفت آقا یه گله‌ای دارم ازتون. گفتم گلت چیه؟ گفت که هرچی هم نگاه میکنم نیست امروز. عرض کنم گفتم گلت چیه؟ گفت من توقع داشتم روز 12 بهمن شما از دهه فجر چیزی بگید. گفتم خب چی بگم؟ انتظار چیو دارید؟ من نمیخوام از گیر این حرفا در برم ها، یعنی اگر مثلا فرض کنید ها من مدیر یک مدرسه‌ای بودم، اصرار میکردم اساتید هر روز یه نکته اخلاقی بگن، نه هفته یک روز، هر روز بگن، چون معتقدم که اینها خوبه برای طلبه ها و لازمه برای طلبه ها. اما حالا چرا و چگونش بماند. اون چیزی که من میخوام خدمتتون عرض بکنم دوستان، تو این فضایی که من و شما تو جامعه امروز داریم، که یک کار بسیار 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 بزرگی رو مرحوم امام نزدیک 40 سال پیش انجام دادن، و من خودم واقعا دوستان اعتقادم اینه که امام رو سابقا کسی نشناخته، حالا هم کسی نخواهد شناخت. شاید 100 سال دیگه بعضی ها یه چیزایی براشون باز بشه. ماها میدونید زمان پیغمبر اکرم، نمیخوام قیاس کنم ها، کسی قدر پیغمبر رو ندونست، کسی زمان امیرالمؤمنین قدر امیرالمؤمنین رو، حالا خیلی ها سینه چاک امیرالمؤمنین هم، خیلی ها سینه چاک نهضت حسینی هم ها، اما خب اون زمان این قدر دونسته نشد. با اون همه مسلمان چند نفر همراه امام حسین شدن؟ یه جورایی تو اون حد ضعیفش ماها قدر انقلاب رو ندانستیم و خیلی جاها دوستان اشتباه عمل کردیم، و خیلی جاها به صراحت بهتون عرض میکنم همین الان فکر میکنیم داریم انقلابی عمل میکنیم و فکر میکنیم داریم منفعت به انقلاب میرسانیم، و حالی که بدترین ضربه ها رو گاهی همینایی که فکر میکنن منفعت دارن به انقلاب میرسونن میزنن. لذا اون نکته‌ای که میخواستم بهتون عرض کنم اینه که بشینید خودتون فکر کنید، با رفقاتون مباحثه کنید، گفتگو کنید تو گعده ها، فقط موبایل دستمون نباشه، گفتگو کنیم ببینیم کمک کردن به انقلاب یعنی چی، طریقش چیه، راهش چیه. بعضیا تو روزنامه ها بدترین فسادها و دروغها و تهمتها و غیبتها رو میکنن، وقتی هم ازشون میپرسی میگن میخوایم کمک کنیم به انقلاب. این راهش نیست، اینا لطمه به انقلابه، اینا ضربه به انقلابه، چه اینوری چه اینور و اونورم نداره. هیچ جای قرآن ننوشته، هیچ جای روایات ننوشته دروغ، غیبت، فساد، غیر واقع رو واقع جلوه دادن، اینا مجازه ولو تحت حکومت اسلامی. دارید بیارید. اصلا من معتقدم اینا کمک به انقلاب نیست، اینا ضربه به انقلابه، اینا ضربه به انقلابه. لذا اینو باید خودمون دوستان برای خودمون حل کنیم، صافش کنیم و منتقلم کنیم به جامعه، که اگر میخوایم انقلاب ضرب نبینه باید دین رو اجرائیش کنیم. البته کار ساده ای نیست، کار بسیار سختی است، اما لااقل باید تو مسیرش قرار بگیم. اون وقت من و شمای طلبه دوستان وظایفمون خیلی سنگین تره. به من بگن آقا انقلابی بودن برای یک طلبه که مقام معظم رهبری سال گذشته فرمودن حوزه باید حوزه انقلابی باشه، حوزه باید حوزه انقلابی باشه، یعنی چی؟ یعنی چه پارامترهایی باید توش باشه؟ صدها پارامتر باید داشته باشه، یکیش خوب درس خوندنه، یکیش خوب درس خوندنه. طلبه بی سواد قطعا نمیتونه برای انقلاب اونطوری که یک طلبه با سواد مفید باشه، رو مطمئن باشید، خیالتون جمع. من هر وقت این حرفا رو میزنم درد دل آقایون باز میشه، سفره‌هاشون میرزه بیرون. یه جایی هم حق دارید، اما بهتون عرض بکنم هیچ کس تو حوزه با مدیریت حوزه به جایی نرسیده، نه فقط حوزه، دانشگاهش هم همینه. تو دانشگاه شما فکر میکنید اونایی که مخترع میشن، اونایی که به یه جایی میرسن با مدیریت دانشگاه به اونجا میرسن یا خودشون میرسن؟ اگه با مدیریت دانشگاه بود که همشون باید اینجوری میشدن. چطور ما 10 میلیون فارغ التحصیل دانشگاه داریم، چقدرشون مخترعن؟ چند درصدشون دانشگاه اونا رو رسون؟ نه آقا، دانشگاه نرسون، زحمت خودش بود. 1000 تا گیر و گرفتاری هم تو دانشگاه داشت، از استادش مینالید، از خوابگاهش مینالید، از هزار چیز دیگه مینالید، بیش از من و شما تو حوزه. گرچه اونا باید درست شه ها، من نمیخوام بگم اونا رو شما چشم پوشی کنید، اون جای خودش باید درست بشه، مسئولین باید فکر کنن، باید رسیدگی کنن، اونا جای خودش باید هم بشون. اما من الان با اونا حرف نمیزنم، با کی حرف میزنم؟ با خودم و شما داریم حرف میزنیم، گفتگوی من و شماست. هر کی تو حوزه به جایی رسید، مرحوم شهید محترم اگر به جایی رسید، خودش زحمت کشید، خودش کار کرد. یه وقتی من رفتم خدمت یکی از اساتید، گفتم آقا دقت کنید، گفتم آقا ما تابستون برنامه‌های درسیمون یه مقدار کم می‌کنیم، استراحت بیشتری بکنیم. تعجب کرد به من، گفتم می‌خوام استراحت بیشتری مثلا تابستون کرده باشم. این قضیه مال 15 سال پیشه ها. گفتم برای اینکه یه مقدار استراحت بیشتری بکنیم تابستون برنامه، این چه جوریه؟ چون گفتم مگه شبا نمی‌خوابی؟ گفتم چرا آقا، شبا می‌خوابم. یعنی چی؟ یعنی اونی که مرد کاره و دغدغه داره، شب که میخوابه براش بسه دیگه، تابستون استراحت بیشتر معنا نداره برای این آدم. گرچه این نسخه مال همه نیستا، بعضی ها رو من خودم تو مشاوره ها میگم تابستون برنامه‌تون رو کم کنید، نسخه مال همه نیست. خدا رحمت کنه آمیرزا کاظم تبریزی، نقل کردن از ایشون، ایشون فرمودن ما اون موقعی که شبا میخوابیدیم 2 ساعت میخوابیدیم، اون موقعی که شبا میخوابیدیم 2 ساعت میخوابیدیم. یکی از اساتید حی و حاضر، حی و حاضر که اسم ببرم همه تون میشناسید، یه وقتی به خود من گفت، حالا به یه مناسبتی گفت، گفت من یه شب نشستم پای فرع فقهی، نگاه کردم به ساعت، دیدم صبح شده. حالا کدوم یکی از من و شما پشت میزمون تو خونه که میشینیم نیم ساعت یک ساعت بدون اینکه فکرمون جای دیگه باشه، بازی با موبایل و سریال و چای خوردن و این حرفا، یک ساعت میچسبیم به درس، حالا بعدش در دقیقه مثلا استراحت؟ نمیشه اینجوری. یعنی اون کاری که باید اتفاق بیفته اتفاق نمیفته. چی میخواستم بهتون عرض کنم؟ میخواستم این نکته رو بهتون عرض کنم دوستان بزرگوار، به مناسبت دهه فجری که الان توش هستیم اینو عرض میکنم. انقلابی بودن فقط به داد و فریاد و بعضی از کارهایی که بعضی ها میکنم که خیلی هاتونم خبر دارید و شاید همه تونم خبر دارید نیست. باید بشینیم حساب کتاب کنیم ببینیم چی مردم رو میاره تو دل انقلاب، چی دل مردم رو خالی نمی کنه، چی بر نمی گردونه. ولذا این مثال روزنامه ها اینا رو براتون زدم. آخر و دعوانا علی الحمد. استاد این که اعتماد همه هست به میگه بفتر